سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة والأيام حافظا وقائدا وناصرا بدليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اجمال برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات الله علیه بفرمایید. خب در عبارات زیارت جامعه رسیدیم به این پاراگراف که فرمود و جعلنی ممن یقتص آثارکم، قرار دهد خداوند مرا از کسی که دنبال روب آثار شما هستم، که گفتیم بچه شیعه باید آثار امامش رو، امامانش رو پیگیری کنه. یه دور لاقل نهج البلاغه امیرالمومنین رو خونده باشه که امیرالمومنین تو خطبه ها سخنرانیاش چی میگفته، احادیث امام صادق رو یه مقدارش رو خونده باشه، یه دور اصول کافی رو یه بچه شیعه باید بخونه که امامانش چی گفتن، یا زندگی نامه ائمه رو، این کتاب منتهی الامال شیخ عباس قمی خیلی هم زیاده، خیلی هم چاپ میکنن، کتاب زندگی نامه 14 معصومه، از بهترین صحیح ترین روایات و تواریخ اومده جدا کرده، مطالب رو بیرون آورده. چون بعضی وقتا تو اون کتابای تاریخی یه چیزایی هست که اصلا مغایر با مبانی تشیعه. حالا که بحثش پیش آمد این وسط بد نیست بگیم یه چیزی که جدیدن شبهی که مطرح میکنن از این شبهات میگن شما میرید برای امام حسین عزاداری میکنید، شما میدونید امام حسن و امام حسین به ایران حمله کردن و کشتار کردن و چه کردن و چه کردن و در مورد اینکه آیا امام حسن و امام حسین به ایران آمده ان یا نه، چون اینو میشنوید بعدن یا شاید شنیده باشید تو ذهنتون اصلا باشه، اولا در منابع شیعی چه تاریخی چه حدیثی ما چنین چیزی نداریم که امام حسن و امام حسین در جنگ هایی که با ایران بوده شرکت کرده باشن. در منابع حدیثی اهل سنت هم نیست، اما در بعضی از تواریخ اهل سنت به صورت قیله، یعنی اینجور گفته شده است که در حمله سعید ابن عاص به جرجان یا طبرستان گفته شده است که حسن و حسین پسران علی نیز حضور داشتند. خب آیا باید ببینیم این مطلب درسته؟ قبل از اینکه اصلا وارد بحثش بشیم، اون کسانی هم که گفتن امام حسن و امام حسین در حمله به طبرستان یا جرجان حضور داشته اند تماما روایت کردند که جنگ نشد، به صلح انجامید. این اول قضیه. جز یک نفر که میگه سعید ابن عاص یه قلعه ای رو پناه داد، اول امان داد، بعد همشون رو کشت، که بعد امام حسین باش دعوا کرد و بعد خبر رسید، خبر دعوا به مدینه رسید که امیرالمومنین گفت این جبار ستمگره سعید ابن عاص. ولی آیا خود این مطلب اصلا درسته یا نه؟ چون شیعیان روایت نکردن، اهل سنت بعضیشون روایت کردن، اونم با لفظ قیله گفته شده است. چون تاریخ هم طبری وقتی روایت میکنه سلسله سند داره برای حرفش. یه روایت دیگه ای هست که میگه امام حسن فرماندهی یه لشکری رو به عهده گرفت، رفت به طبرستان، با اونها صلح کرد، اونها اسلام رو پذیرفتن و برگشت. یه چنین چیزی هم باز هست. اما میگیم هیچ کدوم از اینا قابل پذیرش نیست. چرا؟ به جهت این که وقتی قصد خلافت کردن از امیرالمؤمنین، آقا امیرالمؤمنین فرمود به خدا قسم در هیچ جنگی با شما شرکت نخواهم کرد. امام حسن و امام حسین امامشون امیرالمؤمنینه، مطیع امیرالمؤمنینن. چطور میشه امیرالمؤمنین در جنگهای اینا شرکت نکنه و غیر مشروع بدونه که شرکت نمیکنه؟ ولا جهاد واجب مگه نیست؟ پس اگر امیرالمومنین میگه به خدا قسم در هیچ جنگی با شما شرکت نمیکنم، یعنی غیر مشروع کار شما. چه جور میشه امیرالمومنین غیر مشروع بدونه و شرکت نکنه؟ و حتی عمر در حمله به ایران میخواست فرماندهی سپاه بده به امیرالمومنین که ایشون قبول نکرد. چطور میشه امیرالمومنین شرکت نکنه، بعد امام حسن و امام حسین بیان شرکت کنن، اونایی که مطیع امیرالمومنینن؟ وانگهی در نهج البلاغه در جنگ صفین عبارتی داره آقا امیرالمومنین که میگه، میفرماد املکو انی هذا الغلام، از طرف من مراقب حسن باشید که میدان نرود، چون این یادگار رسول الله، نمیخوام یادگار رسول الله کاریش بشه. سلام. تو جنگ صفین که حق و باطل مقابل همان، امیرالمومنین میگه نذارید حسن میدان بره. بعد در رکاب سعید ابن عاص اموی امام حسن رو بفرسته ایران بجنگه. تمام سفارش امیرالمومنین بود که مواظب امام حسن امام حسین باشید. حتی گفتیم محمد ابن حنفیه رو میفرستاد میدان پسرشو، که یه دامدن اعتراض کردن که تو چرا پدرت تو رو میفرسته میدان، حسن و حسین رو عقب نگه میداره، که محمد گفت اونا مثل چشمن برای پدرم و من مثل دست، وقتی چیزی بخواد به چشم بره دست محافظت میکنه، چون اونها بچه های رسول الله هن. حالا این حرفا چرا درست شده تو تاریخ های اهل سنت؟ حمله خلفا به ایران و جاهای دیگه غیر مشروع بود. شما به چه مجوزی حق داری حمله کنی به ایران؟ پیامبر خدا با نامه دعوت میکرد. اولا پیغمبر بود، دوم از این با نامه دعوت میکرد. تو به چه حقی حمله کردی به ایران؟ اینها برای این که برای عمر وجه شرعی درست کنن، توی تاریخ آمدن جعلیاتی رو وارد کردن، من جمله همین که بله خب بچه های پیغمبر بودن تو این جنگ، اگه این جنگ غیر مشروع بود که بچه های پیامبر شرکت نمی کردن. اینو برای این وارد کردن تو تاریخ، اونم با لفظ قیله گفته شده است که بگن این کارشون مشروع بوده. یا یه بار عرض کردم مثل نامه‌ای که پیامبر اکرم به خسرو و پرویز نوشت، همه تون تو کتابا خوندید. چی کار کرد خسرو و پرویز؟ بگید. نامه رو پاره کرد. این دروغه، کذبه از بیخ. دلیلش هم میگم براتون. میگه خسرو و پرویز نامه پیغمبر رو پاره کرد، یه مش خاک داد به اون آورنده نامه، گفت برو بدون پیغمبرتون. اونم خاک آورد داد پیامبر اکرم. پیامبر اکرم گفت من تفعل میزنم، این خاکش رو فرستاده برای ما، خاکش به دست ما میفته، کشورش. آقا خود پیامبر اکرم روایت داره میگه تفعل نزنید، فال زدن. فال چقدر حدیث داریم، بعد خودش فال میزنه. اینو برای چی درست کردن؟ که بله پیامبر اگه عمر آمد ایران رو فتح کرد، پیامبر گفته بود، نفرین کرده بود. در حالی که اولا از نظر عقلی اخلاق شاهانه خسرو پرویز هر چی باشه شاه، پادشاهه. آیا از اخلاق شاهانه برمیاد که یه پیغمبر، پادشاه نیست که، یه پیامبری میگه من پیامبر خدا هستم، اونم با احترام میگه به عظیم و فارس، تو نامه پیامبر میگه به بزرگ فارس من فرستاده خدا هستم، نامه رو پاره کنه؟ از بر میاد از اخلاق شاهانه. حالا از کجا میگید شما آقا دروغه؟ چون در تاریخ یعقوبی، یکی از تاریخ‌های خیلی قدیمیه، میگه وقتی پیامبر اکرم نامه داد به خسرو و پرویز، ایشون در مقابل یه نامه نوشت، در میان دو طاقه حریر قرار داد، مقداری مشک در کنار نامه داد به یک نامه رسان، گفت اینو برو تقدیم اون پیامبر کن. آقا این دوتا روایت چقدر با هم فرق داره؟ بعد اون نامرسان وقتی آمد نامه رو تقدیم کرد، پیامبر اکرم گفت نمیخواد نامه رو باز کنی، این تو نامه اینجوری نوشته، اینجور نوشته، اینجور نوشته. یعنی یک کرامتی نشونش داد، معجزه نشون داد. بعد گفت ما حریر نمیپوشیم، حریر برای ما حرامه، ولی مشک رو قبول میکنیم. هم به خودش مالید هم به اصحابش. که این نامرسان وقتی رفت پیش خسرو و پرویز گفت که این مضمون نامه رو بدون اینکه باز کنه خوند. خسرو و پرویز کس فرستاد؟ گفت این پیامبر رو بیارید پیش من. آقا این دوتا روایت چقدر با هم فاصله داره؟ برای چی نامه پیغمبر رو پاره کرد و خاک فرستاد و اینا؟ برای که بگن پادشاه ایران خیلی ظالم بوده، خلیفه اگر حمله کرده حق داشته، پیغمبر نفرینش کرده بوده. ما نمیگیم خسرو پرویز علیه السلام بوده، ولی بابا شاه یه اخلاقی داره، بالاخره اخلاق شاهانه داریم. ستمگرم بود خسرو پرویز، آدم خوبی نبود. ولی این دروغا رو جعل میکنن تو تاریخ برای اینکه حمله خلفا به ایران رو وجه شرعی براش بتراشن. امام حسن و امام حسینی که در رکاب امیرالمومنین حضرت نمیذاره میدان برن، وقت در رکاب سعید ابن عاص اموی بخواد بیاد با ایرانیا بجنگه، اینا رو میارن تو تاریخ، چون گفتیم در تاریخ شیعه نیست. بعضی از مورخین اهل سنت آوردن که بگن بچه های پیغمبر در رکابشون بودن، پس شرعی بوده حمله کردن، جنایت هایی که کردن، جنایاتی کردن، جنگ بود بالاخره، و هیچ کدوم از اینا شرعی نیست، چون کسی که جای پیغمبر بشینه باید از جانب خداوند مشخص شده باشه و اون آقا امیرالمؤمنینه که در قدیر خم معرفی شده. هر کس دیگه غیر از ایشون روی تخت حکومت نشسته قاصبه و هیچ کارش مورد تایید اسلام نیست. این نظر شیعه است، این مبنای شیعه است. لذا ما به حمله ایران و از هیچ کدوم از اینا دفاع نمی کنیم، چه جنایت کرده باشن چه نکرده باشن. تازه وقتی حمله کرد به ایران، اولش نمیخواست بذاره ایرانی‌ها مسلمان بشن. امیرالمومنین گفت بابا حالا که تو حمله میکنی، داری کشور گشایی میکنی، بذار اینا مسلمان بشن. چرا جلوشونو میگیری؟ چون میخواست چی کنه؟ جزیه بگیره. بعد ایرانی‌ها از دست سلاطینشون به سطوح آمده بودن، از بس ظلم میکردن. یکی از مورخین اروپایی گفته بود اگر اسلام وارد ایران نشده بود، ایران مسیحی میشدن، از بس از این زرتشتی ها، حاکمان زرتشتی ظلم دیده بودن ایرانی ها. داستاناش مفصله بخواییم بگیم. پس صحبت این بود که بچه شیعه باید بره تاریخ بخونه، تاریخ ائمه رو بخونه، آثار اونها رو بخونه، خبر داشته باشه، از زندگی نامه امامانش خبر داشته باشه. گاهی وقت طرف یه عمر فقه میخونه، فقه و اصول، اصول فقه میخونه، یه ذره زندگی نامه ائمه رو نخونده. یا آقای خودش نقل میکرد، چندین سال میگه تو حوزه مشهد درس خوندم، آخرش یه شب در خواب دیدم یه جاییه تو حرم امام رضا صالح، یه جایی جامهایی هست که پر از آبه، امام هشتم حضور داره، من آمدم وردارم دستمون زدن که گفتن دست نزن. یهو اوم حوزه علمی درس خوندی، چی خوندی؟ از امامان چی یاد گرفتی؟ حالا من کار به حوزه علمیه ندارم، شماها که باید درس بخونید، وقت بذارید برای مطالعه. جیفتون به لیل و بطالون به نهار نباشیم، روز همینجوری بگذرونیم پای تلویزیون و فوتبال، شبم خور خور بیفتیم بخوابیم. خب و جعلنی من یقتص و آثارکم، کسی که دنبال من، خدای منو قرار بده از اون کسانی که دنبال آثار شما باشم، پیجو باشم، پیگیر باشم. و یسلک سبیلکم، سلوک کنم در سبیل شما. سلکه به معنای راه رفتنه، راه برم در اون جایی که شما راه رفتید، اون مسیر رو برم که شما رفتید. خب این مسیر رو میخوای بری، باید بدونی مسیر ائمه کجا بوده، یعنی ائمه چجوری رفتار میکردن که تو اونگونه رفتار کنی. پس باید بخونی. و یهتدی به هداکم، و خداوند مرا هدایت کند به هدایت شما. هدایت کند به هدایت شما یعنی چی؟ آیه قرآن در مورد انبیا می‌فرماد فبه هداه و مقتده، به هدایت انبیا اقتدا کن. اولئک الذین هدی الله، اینا کسانی هستند که خدا هدایتشون کرده، پس تو به هدایت اینا اقتدا کن چون از جانب خدا هستن. یعنی ببین انبیا، اینکه قرآن داستان انبیا رو گفته، داستان که نمیخواد بگه برا ما، میخواد بگه در فراز و نشیب زندگی اینا چجوری عمل کردن. اینا رو خدا هدایت کرده اینجوری عمل کنید، میگه تو هم اینگونه عمل کن. انبیا چجور بودن در مقابل مشرکان، در مقابل نزدیکانشون، با همکارانشون، با بستگانشون چجوری عمل میکردن، تو هم اونجوری عمل کن. در این قسمت که میفرماد یقتص آثارکم و یسلک سبیلکم و یهتدی به هداکم، اجازه بدید یه آیه قرآن بخونم. این یهتدی به هداکم، خداوند مرا هدایت کند به هدایت شما. میفرماد فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، میگه اگر ایمان آوردند به مثل آنچه شما ایمان آوردید هدایت یافتگانند. یعنی ایمان آوردن جورای شکلای مختلف داره. یه موقع مثل بنی امیه ایمان میاره طرف، معاویه هم میگفت من مؤمنم، و دیگران طلحه، زبیر، این همه اینا ادعای ایمان میگه نمیکردن. میفرماد اگر ایمان آوردند به مثل آنچه شما ایمان آوردید هدایت یافتگانن، و الا اصلا هدایت یافته نیستن. در این زمینه یه روایتی هست که من روایتش رو آوردم از رو بخونم برای عزیزان. در کافی از زراره روایت کرده از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمود بنی الاسلام علی خمست اشیا، بنای اسلام بر پنج چیزه. مثلا ببینید پنج تا ستون یا پنج تا دیوار که سقفی رو نگه دارن، که این پنج تا باید باشه تا اسلام وجود داشته باشه. بنی الاسلام، بنا شده از اسلام، علی خمست اشیا، بر پنج تا چیز. اونا چی هن؟ از صلات، اول نماز، که نماز ستون دین است، حد فاصل بین اسلام و کفر نمازه. کسی نماز بخواند به حسب ظاهر مسلمان است، آنکه نماز نخواند ما او را مسلمان نمی دانیم، مگر اینکه خودش بگه من مسلمانم. دقت کن، اگه کسی نماز خوند مسلمانه، اگر دیدی کسی نماز نمیخونه نمیتونی بگی این مسلمونه، چون پیامبر اکرم فرمود حد فاصله بین کفر و ایمان نماز. مگر اینکه خودش اقرار کنه من مسلمانم اما تنبلی میکنم نمیتونم نماز بخونم، خب و زکات، نماز و زکات و حج و صوم و ولایه، نماز و زکات و حج و روزه و ولایت. حالا جالبه، ابو سعید خدری یکی از اصحاب پیامبر اکرمه، اینو شیخ مفید روایت کرده، یه ابو سعید خدری این حدیث رو از پیامبر اکرم خوند، بنی الاسلام علی خمس، بعد آخرش گفت الولایه، بعد راوی گفت، اون که میشنید گفت آقا دیگران میگن 4 تاست، ولایت رو نمیگن. گفت من از پیامبر دارم برات میگم. گفت اینجوری باشه که همه مردم هلاکن. ابو سعید گفت من چی کار کنم؟ اکثر مردم ولایت رو نپذیرفتن. ابو سعید گفت من چی کنم؟ پیامبر اینجوری گفته. حالا ثم قال، حالا اصلا به بقیهش کار داریم. حالا چون در روایات داره که ما نودی احدون به شیء کما نودی بالولایه، هیچ کس به هیچ چیز آنچنان سفارش نشد که به ولایت سفارش شد. یعنی سفارش از نماز هم بالاتر سفارش به ولایت. ثم قال ذروت الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیا و رضا الرحمن الطاعت للامام بعد معرفته. فرمود اما بدان اون بلندای امر، اون بلندترین قسمت اسلام یعنی، و نورانی ترینش و کلیدش و راهش و رضای خدا طاعت امامه. فرمود اینا هست، بنی الاسلام علی خمس، نماز و روزه و اینا همه هست، اما بالاترین قسمت اسلام، بالاترین قسمت دین، کلیدش، راهش، رضای خدا در اطاعت امام است بعد از معرفت او. بعد از اینکه بشناسی امام رو اطاعت کنی. آقا خوارج نهروان مگه نماز نمیخوندن؟ خوارج اونقدر سجده میکردن پیشانیاشون پینه میبست، تمام پینه بسته بود پیشانیاشون، لبانشون به ذکر دائم، روزدار لبا خوشگیده ذکر میگفتن، بس 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 بس، چون بس بس اونا ذکرشون. امیرالمومنین شمشیر کشید اینا رو کشت و خود حضرت فرمود غیر از من کسی نمیتوانست با اینا مقابله کنه، که حضرت میگه غیر از من کسی نمیتوانست با خوارج مقابله کند، بی دلیل نیستش که. ابن عباس رو حضرت فرستاد با اینا بحث کنه، ابن عباس میگه من دیدم بدنم به لرزه آمد، اینا رو سجاده ها خوابشون میبرد. آقا نماز، بله نماز. فرمود بالاترین قسمت اطاعت امام است بعد از معرفت او. ان الله عز وجل یقول من یطع الرسول فقد اطاع الله. خداوند میفرماید آن که اطاعت رسول کند اطاعت خدا کرده است. حالا چرا استشهاد کرد امام به این آیه؟ برای اینکه امامت ادامه سلسله نبوته، امام جانشین پیامبره. میگه اگر از امام اطاعت کنی اطاعت خدا کرده ای. آخه آیه قرآن چی میفرماد؟ میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول، خدا رو اطاعت کنید و رسول را. بعد اینجا میگه میفرماد و من یطع الرسول فقد اطاع الله. اگر رسول رو اطاعت کنی اطاعت خدا کرده ای. اگر امام رو اطاعت کنی اطاعت خدا کرده ای، ولی هزار نماز بخون، مثل خوارج نهروان. و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، اما اون کسی که پشت کند ما تو را حافظ و حفیظ آنان نفرستاده ایم، نفرستیم تو حفیظ اینا باشی، تو بگو حرف تو، میخوان بیان میخوان نیان. اونقدر مقام ما بلنده که هر کسی رو راه نمیدیم اصلا اینجا، تو جوش نزن یا رسول الله، چون پیامبر خیلی جوش میزد بابت اینکه اینا ایمان نمیارن او نمیان. و ما ارسلناک علیهم حفیظا، ما نفرستادیم تو حافظ اینا باشی. اما لو ان رجلا قام لیله، امام باقر فرمود اما اگر کسی تمام شبها اقامه کند، اقامه لیله نماز بخونه، و صام نهاره و روزها روزه بدارد، و تصدق به جمیع ماله و تمام اموالش رو صدقه بده، اینا بهترین کارهای عبادی دیگه. مگه نگو بنی الاسلام علی خمس، پنج تا چیز، نماز و روزه و زکات و میگه. حالا اگر کسی تمام شب و نماز بخونه و صام نهاره و تمام روزها رو روزه بداره، و تصدق به جمیع مالهی، تمام مالش رو صدقه بده، و حج جمیع دهرهی، تمام عمرش بره حج، ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه و یکون جمیع اعمالهی بدلالتهی الی ما کان له علی الله عز و جل حق فی ثوابه. میگه تمام این کارا رو، اون چهار تا رکنی بود که گفت بنای اسلام بر ایناست، همه اینا رو کنه، اما ولایت ولی الله رو نشناسد که بخواهد او را ولی بگیرد و جمیع اعمالش به راهنمایی او باشد. ها، میگه جمیع اعمال باید به راهنمایی امام باشه، امام بگه. در غیر این صورت که امام رو نشناسه و اعمالش به راهنمایی امام نباشه، هیچ ثوابی بر خدا نداره، هیچ حق اجر بر خدا نداره. تمام این کارا رو کنه، ولایت نداشته باشه، هیچی ازش نمیخرن. از خارجی حافظ چه میگه؟ از خارجی هزار به یک جو نمیخرند، گو کوه تا به کوه منافق سپاه باش. فرمود باید من یطع الرسول فقط اطاع الله، اگه اطاعت رسول کنه اطاعت خدا کرده، اگر اطاعت جانشین رسول کنه اطاعت خدا کرده، و الا با نماز و روزه خوندن تنها فایده نمی کنه. چون بالاترین قسمت اسلام فرمود ولایته، بالاترین سنامه. ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه، و نشناسد ولایت ولی الله را که او را به ولایت برگیرد، و یکون جمیع اعماله به دلالته، و جمیع اعمالش به دلالت امام نباشه، ما کان له علی الله جل و عز حق فی سبابه، ولا کان من اهل الایمان، و از اهل ایمان نخواهد بود. کی؟ کسی که میگه تمام شب نماز بخونه، تمام عمرش روزه بگیره، حج بره، همه مالش رو صدقه بده، میگه چنین کس از اهل ایمان نخواهد بود. حالا تو روایات دیگه میگه آقا پس بقیه غیر اهل ولایت چی میشن؟ میگه اونا مسلمانن ولی مؤمن نیستن. مؤمن اهل ایمان کسی که ولایت داره، ولایت امام رو پذیرفته میشه اهل ایمان و الا میشه مسلمان. مسلمان اسلام رو قبول کرده. حالا اینکه خداوند در قیامت با او چه میکند، اینم باز روایاتی داریم، چون خب آقا خیلی اصلا نمیشناسن ولایتو. این بحث بد نیست اینجا مطرح کنیم. اصلا ولایت که چی؟ اسلام رو طرف نمیشناسه. ها؟ طرف تو روستاهای اروپا زندگی میکنه، اصلا خبر نداره، اسلام به گوشش نخورده. یا به گوشش خورده اصلا نمیدونه چیه. یا به گوشش خورده میدونه حقانیتش اثبات نشده براش. آیا خداوند اینا رو عذاب میکنه؟ نه خیر. اون کسانی که، این مضمون روایاته، میگه اون کسانی که حق به آنها میرسد و اونها انکار میکنند، اینا اهل آتشن. حق به گوششون میرسه، انکار میکنن، اینا اهل آتشن. اما بقیه مردم جزء مستضعفینن. استضعاف فکری داره، بعد به گوشش نخورده بنده خدا، نمیدونسته. فرق میکنه با اون کسی که میدونه، با اون کسی که اهل علمه. این مفتی عربستان کلیپشو میدیدم، میگفت در کتاب ما، حالا سنن یکی از کتابهای اهل سنت رو نام میبرد، گفت آمده وقتی رسول الله نام فاطمه زهرا رو می آورد، گفت صلی الله علیها یا سلام الله علیها. بعد این مردک اینجوری میکرد، اما من این کار رو نمی کنم، خوشم نمیاد. خودش میگه تو حدیث صحیح تو کتابای ما، رسول الله میگه اسم فاطمه رو میآورد میگفت سلام الله علیها یا صلی الله علیها، اما من نمی کنم، من خوشم نمیاد، برو به جهنم. میره به جهنم. آقا عبدالله ابن زبیر، خب از همین مکی‌ها و قریشی‌های بی‌شرف که خطبه قمر بنی هاشم رو خوندیم براتون، گفت به خدا اگر برادرم اجازه میداد مثل عقاب که به سر گنجشک بیاد رو سرتون فرود میآمدم. عبدالله ابن زبیر 4-5 سال تو مکه حکومت به دست گرفت. میگه در تمام سخن، خب خطبه میخوند دیگه خلیفه، یک بار نام رسول الله رو نیاورد. چه بیشرفایی بودن اینا. وقتی هم بهش گفتن، گفت اسم پیغمبر رو بیارم که فرزندانش گردن راست کنن. آخه شما سوسمارخور بودید، شما کارتون زنا و دزدی بود بیشرفا. رسول الله به شما شرف داد، رسول الله شما رو آدم کرد. آقا عرب جاهلیت رو تو نهج البلاغه بخونید، امیرالمومنین چی میگه در مورد اینا، چقدر کثیف بودن، چقدر کثیف بودن. رسول الله اومد از شما آدم ساخت، بعد بچه هاشو بکشید، سرشونو بالای نیزه کنید، نام رسول الله رو نیاری که بچه هاش گردن بلند میکنن. اون یکیشون معاویه میگه نبود حرامزاده، گفت تا این نام و خاک نکنم دست بردار نیستم، نام پیغمبر رو. مگه بنی امیه نبودن وقتی رأس مطهر ابا عبدالله آمد تو مدینه، جیغ میزدن، زنا گریه میکردن، میگفتن این روز در مقابل روز عثمان که عثمانو کشتید. حالا باب اهل بیت دفاع میکردن از عثمان، تازه نکشید عثمانو. بعضی هاشون میگفتن این در مقابل جنگ بدر که شیوخ ما رو کشتید. یه موقع طرف حق براش آشکار نمیپذیره، این اهل جهنمه بدون برو برگرد. اما یه موقع از کسی واقعا نمیدونه، آقا سنی خبر نداری، از اول بهش گفتن بابا این خلیفه اول دوم اینا خلیفه پیغمبرن، اینم باور کرده، اگرم دفاع میکنه فکر میکنه اینا خلفای پیغمبرن، واقعا قصدش قصدی نداره، نیم جاهله. اما اگر کسی حق بهش رسید بعد گفت نمیپذیرم، او کارش تمومه. امام صادق فرمود اینقدر ما رو به دیگران معرفی نکنید. گفتن چرا آقا؟ فرمود شما بیچاره میکنید مردمو. وقتی ما رو معرفی میکنی میگی این حجت خداست، این امامه، و طرف نمیپذیره، دیگه کارش تمومه، عوض دیگه براش نیست. روز قیامت برزخ طرف میگه، میتونه بگه آقا من نمیدونستم امام صادق امام بوده، من نه خبر نداشتم. اما وقتی تو میای میگی اون زمان، حالا امام صادق نمیتونیم برای طرف اثبات کنی، اصلا راه رو براش، عذرش رو میبندی. آقا اون کسانی هم که اسلام نیاوردن اگر مشرک نباشن، چون آیه قرآن میفرماد ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، خداوند شرک رو نمیبخشه. کسی بت بپرسته، انسانی رو بپرسته، در مقابل غیر خدا سجده کنه، این بخشیدنی نیست. خود قرآن میفرماد. اما اگر طرف یک تاپرست باشه، به خدا ایمان داشته باشه، به کتاب آسمانی اعتقاد داشته باشه و حق به گوشش نرسیده باشه، امید نجات میرود برای او. چنان که در روایت میفرماد اون کسانی که در ایام فترات بودن، در ایام فترت بودن، فترت به ایامی میگن که مثلا هیچ پیامبری نیست، یا در جاهایی بودن که حق به گوششون نرسیده، یا عقلشون نمیرسید اصلا براش بگیم که آقا مثلا معاویه اینه، حضرت علی اینه، اونقدر اصلا عقلش نمیرسه بخواد ببینه کوچی حق با کیه. مجانین، بچه ها، کسانی که حق به گوششون به هر دلیلی نرسیده، روایت میگه خداوند اینها رو در قیامت در یک جای واحد جمع میکنه، باید امتحان پس بدن، فی سعید واحد. بعد از میان اینها، از میان خود اینا، یه نفر به پیامبری مبعوث میشه. چون شما قرآن رو نگاه کنید، هر جایی که رسول و پیامبر هست از میان خود اون قومه، رسولم منهم، رسولی از خودشون. اینجا هم یه رسول از خود اینا بلند میشه، یعنی خداوند به یکی از اینا وحی میکنه که میگه من پیامبر خدا هستم. بعد آتشی افروخته میشود، میگه هر کی به من ایمان داره وارد این آتش بشه. امتحانشون به این صورته. اونهایی که داخل آتش میشوند نجات پیدا میکنند، اونهایی که عبا میکنن از رفتن به آتش، اونا تو امتحان رفوزه میشن. یعنی اونجا هم باز باید امتحان پس بدن. این که نیست بگیم حالا اگر حق به گوشش نرسیده پس حتما نجات پیدا میکنه، نه خیر، دوباره اونجا باید امتحان پس بده. همچنان که روایت داریم در عالم زر، عالم قبل دنیا، که خداوند آتشی را برافروخت و خلایق را امر کرد به ورود بر آتش. داخل نشدن مگر شیعیان علی. در روایت می‌فرماد داخل نشدن مگر شیعیان علی. وقتی داخل آتش شدن، آتش سرد و سلامت شد بر ایشان. که بعضی از اهل معرفت میگن این آتشی که در قلب شیعه است از همون جاست، از همون آتشه. آقا این آتش تو قلب دیگران نیست. این حسین حسین گفتن های شما، چرا اونا معاویه معاویه نمیگن مثلا؟ ها؟ این حرارتی که تو قلب شیعه است. یه سیدی بود، خدا رحمتش کنه انشاءالله، این بعضی شبا برای امام حسین یا نظری میداد، شام میداد. میگو ما یه همسایه‌ای داشتیم مخالف بود، میگو بعضی وقتا اینم دعوت میکردم براش قضا میدادم، میگو یه بار بهش گفتم شما هم برای اربابتون یه سیرابی بدید. قضای سیرابی بار کن سیرابی بده. آخه چرا نمیده؟ این چی بچه شیعه فقیر خودش برای امام حسین خرج میکنه؟ این یه آتشی تو وجودشه، یه حرارتی درش هست. همینجوری نیست که. آقای مردم رو کی دعوت میکنه شبا تا دوی شب بزنن خودشونو؟ کسی تبلیغات میکنه؟ تو طول تاریخ خیلی خواستن از این کارا را بندازن برای دیگران، نشد، نشد. آقا قضیه کعبه، ابرهه که میخواست کعبه رو خراب کنه، میگفت مردم چرا میرن سراغ کعبه؟ آقا کعبه یه جای زمین لمیزرع خشک، من یه جایی درست میکنم با تراوت درختان زیبا، یک عبادتگاه خوشگل، بیان اینجا تغذیه بشن، تبلیغات میکنم. آقا سال یه نفر نمیرفت زیارت. خب اون چی بگن اونجا؟ هر کاری بلد بود انجام داد، نشد. حتی پول میداد به یه، میگو بیایید پول بهتون میدم، بیایید زیارت بهتون پول میدم، نمیرفتن. میگفت چرا میرن زیارت کعبه؟ گفت من اینو باید خراب کنم بیان اینجا. فهم کرد خراب کنه میان اینجا، که داستانشو دارید. ابراهیم فیل سواران آمدن، که تو خود قرآن هم همون سال پیامبر اکرم به دنیا آمد، آم الفیل. آقا قضیه امام حسین هم همینجوره. اون کعبه به دعای حضرت ابراهیم بود، که حضرت ابراهیم دعا کرد که خدای قلوب مردم رو متوجه اینجا کن. از زمان حضرت ابراهیم تا الان میرن زیارت کعبه، سر و دستم میشکنن. آقا من دیدم کسی رو، رفته بودیم حج، میگفت من به هیچ چی اعتقاد ندارم، به هیچ چی اعتقاد ندارم. میگفت آدم بود حج، خواهد تو بس هیچ چی اعتبار چی آمدی بس حج؟ دست خودش نیم میبرنشو میکشه، جاذبه میبره. امام حسینم به دعای پیامبر اینجور قلب ها کشیده میشه طرف ابا عبدالله. یا آقای میگفت تو شمال شهر تهران یه مناطقی که اصلا اینا خدا و پیغمبر نمیدونن چیه، میگفت تو این جایی که ماشینا رو پارک میکنن، پارکینگ مثلا اون آپارتمان، میگو بچه کوچیکا آمده بودن پارچه سیاه زده بودن، بچه کوچولو ها در قابلمه زده میزدن به هم، حسین حسین میگفتن. گفت آخه اینا رو کی به اینا یاد داده؟ پدر مادر این کسی هیچی نمیفهمه، این چیه؟ این قابلمه در قابلمه میزنه حسین حسین میگه. اینها یه چیزی نیست که انسان بتونه با عقل خودش بگه تبلیغات درست میکنن. شما بیا غیر از اینجای تبلیغات کن، تمام دنیا تبلیغات درست کنه. اگر یه همچین حرکتی شد خب نور ابا عبدالله آقا رسول خدا فرمودن برای حسین در قلب مؤمن و کافر محبت هست. خیلی عجیبه، یه کفار هم حسین رو دوست دارن، یه جاهای عزاداری میکنن برای امام حسین. ما میگیم مسیحی های ایران، ارمنی ها تو ایران بودن، دیدن یاد گرفتن. اما آقا یه جاهایی تو هند، نپال، گاو پرست طرف هندوه، برای امام حسین عزاداری میکنه. آخه این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ یه روایتی بخونم، قبلا گفتم کسی اومد خدمت امام صادق از شیعیان، گفت آقا جان من شما رو خیلی دوست دارم، اما یه چیزی میخوام بگم، یه موقع بیادبی نباشه آقا. حضرت فرمود بگو. گفت آقا من شما رو خیلی دوست دارم، اما راستش حسینو بیشتر از شما دوست دارم. امام صادق فرمود از قضا ما هم حسینو بیشتر دوست داریم، ما هم حسینو بیشتر دوست داریم. جان حسین، 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 جان بگو حسین، جان حسین، جان حسین، جان حسین، جان حسین، جان حسین جان، 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 سر تو را به نیزه‌ای نشاند دشمن علی، سر تو را به نیزه‌ای نشاند دشمن علی، نمی‌روم ولی مرا بدین بها حسین جان، 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 بگو حسین جان، بگو جان بده ابا عبدالله.
زنجان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان روز یازدهم محرم عمر سعد ملعون گفت جنازه های خودمون رو جمع کنید به بدنشون نماز خون دفن کردن بدنهاشون رو اما بدن اولاد پیغمبر روی خاک تفدیده کربلا حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان خانم زینب یه نگاهی کرد به بدن گفت بی تو اگر میروم چاره ندارم ولی حسین بی تو اگر میروم چاره ندارم ولی این همه دوری نبود شرط مکافات حسین جان 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 وقتی شطور ناقه ها رو آوردن اسرا رو سوار کنن این نامحرم ها وقتی نزدیک شدن خانم یه زینب یه نعره کشید برید کنار من خودم سوارشون میکنم ای وای ای وای ای وای خانم زینب اینا رو یکی یکی سوار کرد اما خودش مونده آخه یه وقت وقتی خانم زینب میخواست سوار ناقه بشه علی اکبر زانو میزد عباس ابن علی زانو میزد ای وای ای وای ای وای ای وای اینا رو سوار ناقه کردن اون ملعون گفت اینا رو از طرف قتلگاه ببرید وقتی به نزدیکیه نعشه ابا عبدالله رسیدن خودش رو از روناقه ها پرد کرده زینت دوش نبی روی زمین جای تو زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست خاش و خاشاک زمین منزل و موای تو نیست خار و خاشاک زمین منزل و موای تو نیست خانوم سکینه میگه دیدم عمم یه بدن بی سری که له شده بود بغل گرفته به طرف آسمان میگه اللهم تقبل منا هذا القربان خدایا این قربانی رو از ما قبول کن
خانم زکینه میگه گفتم یا عمتی هازا نعش و من، این بدن کیه عمه؟ آیا آی حسین چجور زینب میخواد بره، چجور میخواد از داداشش جدا بشه، ای وای ای وای، سوار ناقه شدن با تازیانه میگه اینا رو جدا کردن از بدنها، سوار ناقه شدن هی برگشتن عقب و نگاه میکنن، هی میگه خدا برادر زینب. ای وای، آخه مگه زینب شده بی برادر جایی بره؟ خدا برادر زینب به خون غلطان، برابر زینب جون چاره نیست داداش، جون چاره نیست، میروم و میگذارم چون چاره نیست، میروم و میگذارم، ای پار پار تن به خدا میسپارم، چون چاره نیست، چاره ندارم داداش، چون چاره نیست، میروم و میگذارم، ای پار پار تن به خدا میسپارم.